تواند دولت ایجاد کنه.
هست عرض چند نرخی،
بله،
کوتاه‌تر شدن دست بخش خصولتی یا حتی بخش دولتی در اقتصاد،
بله،
اجازه بدن مردم در اقتصاد مداخله کنند، هست،
بله،
قیمت گذاری هایی دستوری در اقتصاد کشور. ببینید الان ما در چندین سال گذشته ما مواجه بودیم با اینکه قیمت گذاری ها در کشور دستوری بوده،
بله،
شاید به مزاج خیلی ها این خیلی خوش بیاد، خیلی بیان خوبه، ولی عملا در اقتصادهای آزاد چنین اتفاقی مذموم هست،
بله،
یعنی در بلند مدت به زیان اقتصاد ما خواهد بود. پس بنابراین اگر ما ارز رو تک نرخی بکنیم، اجازه بدیم بخش خصوصیمون راحت‌تر رقابت بکنه، یعنی بخش خصوصی با بخش خصوصی رقابت بکنه، نه اینکه بیاد با بخش خصولتی یا بهادهای دیگه بخواد رقابت بکنه. اگر دقت بکنید رهبر انقلاب در بازدیدی که چند وقت پیش از یکی از نمایشگاه‌ها داشتن، با تعجب متوجه شدن که یکی از پروژه‌ها داده شده به یکی از بخش‌های نیمه دولتی ستاد اجرایی فرمان امام بود و دستور دادن باید به بخش خصوصی واگذار بشه. ببینید همچین نکاتی وجود داره، یعنی اگر بخش خصوصی ما جا داشته باشه برای رقابت، شفاف سازی باشه نرخ ارز، یعنی یک ارز تک نرخی مرجع داشته باشه،
بله،
عرض کنم خدمتتون نرخ بهره بانکی متناسب با تورمی که الان در کشور وجود داره تنظیم بشه، اینها میتونه یک مقدار، دقت کنید، یک مقدار زیر ساختی رو به وجود بیاره که مشارکت مردم در دیگر بخش‌های اقتصاد برای تولید تقویت بشه و در سال‌های آینده ما مشارکت بیشتری رو از مردم در بخش‌های تولید بشه. من یه نکته رو فقط،
بله، نکته پایانی، بله،
من از دولت انتقاد کردم، از مردم هم میخوام انتقاد بکنم،
بله،
در طی 15 سال اخیر مردم ما عادت کردن از بازارهای موازی ارتزاق بکنن و زینف اقتصاد تورمی بودن،
بله،
ما الان نقدمون رو به دولت انجام دادیم، به مردم هم میخوام من یه نقد داشته باشم. مردم ما عادت کردن از اینکه با جنش های ارزی بیان و افزایش سرمایه بدن، سکه بخرن، ارز بخرن یا اتومبیل بخرن، یک افزایشی یا حفظ سرمایه بکنن، یعنی دور شدن از بخش تولید. تا مادام که مردم این فرهنگ رو این فرهنگ و این ذهنیت رو داشته باشن که همیشه نمیتونن بر پایه اینکه تورم به اونها سود بده، اون سودی که به اونها میده فقط حفظ ارزش پوله، این ایجاد تولید هست که به صورت مستمر به شرط ایجاد تولید مناسب، تولید صحیح و مناسب هست که میتونه سود مستمر مداوم و بلند مدت رو اونها بده. ما متاسفانه مردممون از این راهکار فاصله گرفتن و چسبیدن به بازارهای موازی.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر اسحاق سعیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی. شما همچنان شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید و ما داریم بررسی میکنیم بایدهای مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت مردم در اقتصاد رو. ما رو تا پایان همراهی کنید.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد، این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
بله، شما شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید و ما داریم بررسی میکنیم راهکارهای مردمی سازی اقتصاد و جلب و مشارکت مردم در اقتصاد رو. آقای زندی، اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم باز هم به بیانات مقام معظم رهبری، ایشون اشاره داشتن که باید دولت با نظرات کارشناسان رو دریافت کنه، هم افزایی داشته باشه با صاحب نظران و کارشناسان. چقدر الان دولت به این سمت حرکت کرده و در این زمینه باید چه کارهایی انجام بده که کارشناسان، صاحب نظران بتواند بیشتر در بدنه کارشناسی دولت حضور پیدا کنن، نظرشون رو مطرح کنن و دولت هم از این نظرات استفاده کنه؟
ببینید، استفاده از نظر کارشناسی تو دولت‌های ما خیلی وقت کنار گذاشته شده، اونم به خاطر اینکه اونا با وقایعی مواجه میشن که ناچارن اون وقایع رو مدیریت بکنن. بله. مثل مثلا حالا الان کاهش ارزش پول ملی رو دوست عزیزمون اشاره کردم بهش. بله. من خدمتتون عرض کنم این افزایش قیمت ارزی که الان اتفاق افتاده به خاطر قطع گاز صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی توی 3 ماه گذشته است. یعنی اثر خودش رو 90 روز بعد داره میذاره. به خاطر تنش‌های سیاسی فعلی نبوده. من نمیگم تنش‌های سیاسی تاثیرگذار نیست، ولی تاثیرش خیلی گذرا و کم هست. این افزایش قیمت ارز به این دلیله. خب یعنی که مثلا ما بیایم بگیم ما نرخ ارز آزاد قبول نداریم، ارز آزاد همش قاچاق نیست. یه بخشش به خاطر عدم پاسخ به تقاضای تجاری هم باش شده است. خب ما بازرگانانی داخل کشورمون داریم که با طرف خارجیش تعهداتی داره و نتونسته اون ارزی که حساب میکرده روش که دولت بهش میده به موقع بگیره، ناچار شده بیاد از بازار آزاد تهیه بکنه. این اون درک دقیق ما نداریم.
افزایش تقاضای یک باره. بله.
افزایش. بعد یه موردی راجع به نقدینگی. ببینیم، ما الان نقدینگی تو بازار نداریم. پول تو بازار نیست. من تعجب میکنم بعضی دوستان میگن اصلا نقدینگی که بازار ارز رو میریزه به هم، چقدر لازمه که نقدینگی بریزه به هم؟ یه بخش خیلی کوچیکی از نقدینگی یهو حرکت میکنه به سمت بازار ارز و همون بازار رو میریزه به هم. مگه وقتی که قراره یه سیلی بیاد مثلا توی شهری، خب چرا همه فکر میکنن که مثلا تمام رودخانه ها طغیان، یه رودخانه خیلی کوچیکو طغیان میکنه سیل میاد. نقدینگی هم به همین شکله. یه نقدینگی ما الان بخش خصوصی که داریم شدیداً به نقدینگی نیاز داره، اصلا نقدینگی نداره. چرا؟ دلیلش هم خب همون سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست کنترل ترازنامه که اومد تسهیلات بانک‌ها رو محدود کرد، اون نیاز واقعی که واسه بخش خصوصی بود کنار زده شد و به بخش‌های قدرتمند رسید. ما الان بخش تولید ما، یعنی اون تولید کننده واقعی ما، نداره اون چیزی که نیاز هستش،
سرمایه‌ای که نیاز داره،
سرمایه درگردشی که نیاز داره رو نداره. بخش واقعا ما بخش خصوصی مون الان با این موزل
روبرو
هستش. این از این جهت. حالا بحث کارشناسی، من حقیقتش یه مثالی برای شما میزنم چون دوستمون یه بحث تولید رو مطرح کرد. من یه کشوری رو به شما مثال میزنم که اصلا تولید خاصی نداره. خب من سوئیس رو برای شما مثال میزنم که 35% تجارت نفت دنیا از سوئیس داره انجام میشه. 60% تجارت فولاد و چیزا داره تون کشور انجام میشه. 50% غلات، 40% مواد اولیه ساختمان داره تو کشور سوئیس انجام میشه. فقط هم کشور سوئیس معادن طلا داره، طلا داره داخلش. هیچ کدوم از این اتفاقاتی که داره میفته داخل کشور سوئیس اصلا نمیره. فقط اونجا هاب تجارت دنیا شده. و حالا دیگه لازمم نیست من بگم که فرانک سوئیس یه هارد کارنسی، یه ارز قدرتمند تو دنیا که در کنار دلار داره باش رقابت میکنه.
بله.
خب می‌خواستم می‌خوام بهتون بگم ما فقط برای نجات اقتصادمون تا شرایط فعلی نیازی به تولید نداریم.
بله.
ما میتونیم برگردیم اون کاری که نیاکان ما انجام میدادن، تجارت رو انجام بدیم. کشور ببینید، من چند روز پیش تو اخبار دیدم که LME، یعنی بورس جهانی فلزات که تو مرکز اصلیش تو لندن هست داره یه انبار بزرگ رو تو عربستان میزنه، تو یکی از شهرهای ساحلی عربستان داره میزنه، تو بندر جده. خب در صورتی که بنادر ایران، بنادر جنوبی ایران خیلی خیلی بزرگتر، خیلی خیلی پتانسیل بیشتر نسبت به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی از بنادر دنیا داره. چرا نمیدونم بارو تو ایران بزنه؟ فقط هم تحریم نیست، موضوعی بوده که حالا بیشتر
بعد موضوعات مختلف شرکت. آقای مناقبی اشاره کردن به اینکه بانک ها به شکلی اون تسهیلاتی که باید در اختیار بخش تولید قرار بدن و قرار ندادن، خود این بخش خصوصی واقعی قرار بدن و قرار ندادن. شما نگاهتون به این مسئله چیه؟ چون میدونم شما به هر حال تجربه زیادی دارین، یکی از بخش خصوصی کشور است.
این که یکی از واقعیات، امروز یه بخش خصوصی عادی معمولی، یه اسمی یا نه حتی یه بخش خصوصی بزرگ، وقتی که میخواد وارد گرفتن یه تسهیلات بشه، شما ببینید چه موانعی براش ایجاد میشه. ولی همین کار رو شما ببینید، شما یه جاهایی میبینید یه تسهیلاتی به یه کسانی دادن، وثایقی که ازشون گرفتن، اصلا شما نگاه کنید در مقابل تسهیلاتی که بهشون دادن اصلا چیزی نیست که، و تمام این مسائل و خلافکاری ها و فساد هایی که ایجاد میشه همش در راستای این مسائل. من حالا میرم یه بحث غیر از این حرفا رو.
بله بله.
یه کسی که مریضی قلبی پیدا میکنه یا یه مریضی هارت پیدا میکنه، باید چیکارش کرد؟ باید درمانش کرد.
بله.
درمانش هم میگن باید جراحیش. بله. کرد. جراحی عواقبی داره، درد داره، بیهوشی داره، گرفتاری داره،
رقاحت داره،
ریکاوری، همه اینا رو داره.
بله.
یک بار باید در این کشور یک نفر این جسارت رو پیدا کنه و این جراحی رو بکنه. تا زمانی که ما عرض چند نرخی داریم، قطعاً رانت رو دارید، فساد رو دارید، بردن عرض از این مملکت رو دارید، فروختن جنس‌های ریشه‌ای این کشور رو دارید، داریم. ولی اگر اومدیم این جراحی رو انجام دادیم، میتوانیم که امیدوار بشیم که مریضمون بهبود پیدا کنه، و الا چنین اتفاقی نمیفته. تا زمانی که ما عرض 28000 تومانی داریم، 40000 تومانی داریم، 42000 تومانی داریم و نزدیک 50000 تومانی داریم و عرض واقعی 60000 تومان یا نمیدونم هر چقدر هست، این معضل و مشکل حل شدنی نخواهد بود. قطعا بدانید کالایی که در مسیر عرضه قرار میگیره با بالاترین نرخ عرض و قیمتها محاسبه میشه. امکان نداره که شما، ممکنه در ظاهر دستور بدیم توی یه جایی یه کالایی رو با یه قیمتی عرضه کنن، ولی اون عرضه دست مردم نمیرسه.
این موضوعی که شما اشاره میکنید به حضور بیشتر بخش خصوصی توی اقتصاد میتونه کمک کنه؟
قطعاً میتونه این کارو بکنه. یادتون باشه اگر این اتفاق افتاد، امروز اون خصولتی ها، اون دولتی ها، اون رانتی ها، همه از اینها کار تجارت و تولید انجام نمیدن. اینا مابعد تفاوت ارز رو دارن محاسبه میکنن و سوداوری
دارن. یعنی همین اختلاف ارتزاق میکنن و حیات.
شما غیر از این میبینید؟ اگر کسی این رو انکار کنه، بدانید که در این کار خودش هم دخیله. شک نکنید که این اتفاق میفته. امروز شما نمیتونی بگی بخش تولید من سوداوره. با چی سوداوره؟ با بهره بانکی 35-6% 40%؟ نگاه نکنید یه جایی میگن آقا بهره بانکی برای تولید کننده 18%، برای بازرگان نمیدونم 18%شون. دروغ این حرفا. شما برید انتهاش که داره تصفیه میکنه ببینید چه اتفاقی افتاده. مگه همچین چیزی ممکنه؟ لذا ما مسائل رو نمیخوایم حل کنیم. چرا؟ چون عده خاصی از همین مسیر به منابع و تمام امکانات کشور دسترسی پیدا کردن و احاطه پیدا کردن و قدرت پیدا کردن، قطعا نمیذارن این اتفاق بیفته. و این نیاز به این داره که امروز دولت کشور به این نتیجه برسد که باید کار مردم رو به مردم واگذار کنه. درسته این جراحی درد داره، سختی داره. شما دستت روی فنر که باشه، تا زمانی که دستت روی این فنره نگه داشتی، فنر داره از اون ور زور میزنه که بیاد بالا، دست شما هم چون زورش بیشتره فنره رو نگهش داشته. دستت رو که از رو فنر برداری، فنر قطعا خودش رو به در و دیوار میزنه. ولی پس از گذشت چند لحظه یا چند دقیقه، هر چقدر که فکر میکنید، این یه مثاله، فنر حالت خودش رو حفظ میکنه.
بله.
حالا اگر درست هدایتش کنی صاف وای میسته، سر جاش وای میسته. درست هدایتش نکنی کج میشه میفته زمین، ولی باز وای میسته. پس ما تا زمانی که این جسارت رو نداشته باشیم، این جراحی عمیق رو در کشور نکنیم، هر چقدر حرف بزنیم شعار است، و تا زمانی که ما میتوانیم، یعنی جامعه داره به این سمت که ما افراد رو از یک کانال‌های توی بخش خصوصی رد بکنیم و این باعث محل فساد بشه، قطعاً این چرک عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، به اون جایی میرسه که قلب جامعه رو از کار میندازه. اینی که این دوست عزیزمون باز فرمودن من به مردم هم انتقاد میکنم، ما قدرت اختیار رو از مردم گرفتیم، مردم میترسن از این که میبینید نمیره مگه قراره همه برن تولید کننده بشن؟ جامعه باید پویا بشه، جامعه هر کسی باید تو جایگاه خودش.
حرف غلطی بود.
بله این
من مردم اصلا... مقصر بدونیم حرف کاملا غلطیه.
آقا چرا مردم چی کارن تو این قضیه؟ مردم رو به من بگید که اگه مردم دست مردم بود، تعامل بود با هم، اون عرضی که اول کردم که ما اجازه بدهیم که مردم با رفاقت با هم رقابت کنن، مگه قبلا نمی کردیم این کار رو؟
بله.
امروز من باز مجبورم مثال لمس که لمسش کنی. امروزی که همه کشور از بچه کوچیک تا اون بزرگه میگه آقا تولید خودرو در این کشور غلط است با شرایط فعلی، آیا کسی گوش کرده بهش؟ یعنی نمیفهمیمش این رو؟
ببینید من حالا یه ملزوماتی وجود داره، ما نمیتونیم تولید خودرو رو متوقف
کنیم. نگفتم اشتباه نکنید، نگفتم متوقف کنیم. من اصلا باز میخوام بگم اگر متوقفم بکنیم میخوام بگین چی؟ 100,000 آدم، 200,000 آدم داره توی این تولید خودرو داره فعالیت.
نه اصلا چنین چیزی نیست، بحث من نیست، این یه بخش کوچیکشه.
من نگفتم
صنعت
ما امروز رقابت رو
صنعت خودرو موتوره تولید صنعت فولاد ما. صنعت فولاد هم یه صنعت اجتناب ناپذیریه، حتی کشورایی هم که
آیا ما در صنعت فولاد حرف داریم برای گفتن؟ آیا ما میتونیم در بازار جهانی رقابت کنیم الان؟
نه نمیتونیم. نمیتونیم.
باید بریم اونارم پیدا کنیم. ببین من اگه صنعت خودرو رو
اینکه نمیتونیم تو بازار جهانی رقابت کنیم، دلیلش چیه؟
چرا نمیتونیم؟
تحریم دیگه.
همش فکر میکنین تحریمه؟
من دلیل از شو
فکر میکنیم که مسائل سیاسیه
که
آره نریم تو تو بریم خیلی بحث داریم
از بحث نشیم
چون ممکنه که جا دیدگاه همون من میخوام امروز اگر تولید یه مثال راحتر کوچیک صنعت شیرین شکلات ایران، من همه جا این رو گفتم میگم، صنعت
آره.
شیرین شکلات ایران یه جای به حدی رسیده بود که در بازارهای جهانی تو مهد تولید شیرین شکلات بازار رقابتی برای خودش ایجاد،
بله.
یعنی میتونست عرضه کنه خودش. چرا این اتفاق افتاد؟ زمانی که در واردات که عددش هم انقدری نبود وارد شد، صنعت شیرین شکلات یه رقیب کنار خودش احساس کرد، تلاش کرد شکوفا بشه،
رقابت
ایجاد شد، صنعت شیرین شکلات کشور چون کار تخصصی منه رقیب خودش رو دید، خودش رو همپای رقیبش رو برد بالا تا اونجایی که یه سر گردن رفت بالاتر که شما شکلات ایران رو در مهد تولید شکلات دنیا میدیدید که دارن عرضه میکنن. اینا دروغ نیست، اینا آماره.
چه سالی این چیزی که میگه
حدود؟ اینایی که دارم میگم شاید سال مثلا هول و هوش قبل از سال 80 بوده این اتفاق افتاد.
قبل از 80،
بله دقیقا قبل از سال
80. ببینید این که دارم میگم اینا این چیزی که ما لمسش کردیم تو جامعه همون.
بله.
خب امروز چی شده؟ شما برید آمار صادرات شیرینی و شکلات کشور رو در سال 1400 در سال 1398 رو بیارید با سال 1402 قیاس کنید ببینید چه اتفاقی افتاده.
بله.
ببینید پیشرفت کردیم یا پسرفت کردیم؟ چرا این اتفاق افتاده؟ با اینکه قیمت ارز رفته بالا میتونه خیلی براش راحت تر باشه، ولی عملا میبینید چون نمیتونه اون کیفیت رو نمیتونه تولید کنه یا میبینه نمیشه،
بازار جهانی از دست میده،
از دست داده دیگه.
بله.
من میخوام بگم صنعتی که ارزآوری بسیار خوبی برای کشور داشته،
درست،
ما اینا رو از دست دادیم. چرا؟
یعنی همون مردم سازی اقتصادی، یعنی مردم بتونن حضور تولید کنن. ایده‌ای
در کشور ما تلاش میکنند که مریض ما رو مریضترش کنند، چون اگر مریض ما مریضتر بشه اونها پولدارتر میشن و بهتر کارشونو میکنن. آیا شما میتونید اینو بگین ارزی که امروز به 60,000 تومان رسیده، این ارز توسط بخش خصوصی واقعی که یه میزان کمی از صادرات کشور در اختیارش میتونه باشه و اونم شیش میخه مهارش کردن که ارزشو برگردونه، او این کارو کرده یا اون کسی که ارز مازادی رو داره در اون برای دنیا نگهداریش داره میکنه؟ همین الان هم نگهداریش میکنه و وارد بازارش میکنه. و اگه شما فکر کردید یه امریکایی، یه عرب، یه ترک، یه هر کسی دیگه ای که با کشور ما کار نداره میاره دلارشو میده ریال میگیره، سخت در اشتباهی. دلاری که در این بازار داره کار انجام میشه دلار صادراتی است.
من با این تیکه‌ای از صحبت ایشون موافق نیستم. من اعتقادم اینه که خیلی به اون جریان مافیا اعتقاد ندارم، به اون شکل
مافیا نذاریم اسمشو.
حالا اون جریانی که شما میگین که پشت پرده
قدرتمندانی که دارن این کارو میکنن،
من ببینین دو اشتباهو ببینین ما یه نیازهایی تو کشورمون داریم که اون نیاز باید برطرف بشه.
بله.
شما نگاه کنین برای برای کشور ما، شکم مردم ما خیلی مهمه. منظورم خورد و خوراک،
نیازهای اولیه ما.
نیازهای اولیه‌اش. میایم به خاطر اینکه این خورد و خوراک رو تامین بکنیم، ارز ترجیحی میدیم.
درست.
اگه بخوام اون با اون ارز آزاد تهیه بشه، میخوام براتون بگم که چه جوری
داروها همه چی یه جوری میشه که اصلا نمیشه خب تهیه کرد.
نمیشه تهیه کرد. به دست آهاد مردم نمیرسه. من میدونم این مسیرم درست نیست، ولی در شرایط فعلی ناچاره. دولت خب خودش میاد وارد عمل میشه. خب وقتی یه مجموعه ببینید، مثلا من یه مدیری امروز با یه مدیری جلسه داشتم.
خیلی کوتاه، چون میخوام سوال آخرمون
در مورد دولت چه چهار عمل میشه، چه اتفاقی میفته.
خب رانت به وجود
میاد، بعدا میبینید که میگن آقای فلان کس از گویه گوشه مملکت در رفت این پولا رو برد. من که سر جامم، من بخش خصوصی که من ریشم تو این خاکه.
بله بله، درست میفرمایید آقای زندی. ببینید، بریم به سراغ اصل 44 که مقام معظم رهبری تاکید کردن باید پیاده سازی بشه و در سالهای گذشته به هر حال تا یه حدیش پیاده شد، ولی یه جاهایی هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی داشتیم. چیکار باید بکنیم که اصل 44 رو به صورت کامل پیاده کنیم؟
من میگم قبل از اینکه اصل 44 رو بخونیم، یه نگاهی به اصل 43 نگاه بکنیم.
بله.
اصل 43 به یه موضوع اشاره میکنه. حالا فهواش اینه، من متن دقیقش رو الان دسترسی ندارم بهتون بگم. دسترسی همه مردم ایران به یک سری حداقل ها که تو اصل 43 بهش اشاره شده، به یه سری از حداقل ها که تو اصل 43 بهش اشاره شده. مثلا من دارم بهتون میگم، حالا میخوایم بریم برگردیم به همون موضوع برنامه‌مون،
بحث مردمی سازی
جهش تولید با مشارکت مردم دیگه. یکی از راهاش اینه که ما کاری بکنیم که همه مردم ما، همه بخش ما به راحتی به اعتبار خرد دسترسی داشته باشن، تحصیلات خرد دسترسی داشته باشن، و در دل اون تسهیلات در دل اون اعتبار خورد امکان رقابت بخش‌های خصوصی به وجود بیاد. من منظورم یک شخص خاصی است، منظورم تولید کننده هم هست.
منظور یکی از راهکارهای همین مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت مردم در اقتصاد
بس اعتبار خورد تو کشور ماست. ما ریالو داریم دیگه، من قبول دارم ریال. ببینیم، من یه موضوعی من نذاشتید من بگم. ما کشوریو که باید الان 120 میلیارد دلار تراز تجاریش باشه، داریم با 40 میلیارد دلار مدیریت میکنیم. پس مردم کشور ما خیلی نجیبن. خب این حرفی که من دارم میگم، کسی که تراز پرداخت خونده باشه، اقتصاد خونده باشه، میفهمه من چی دارم میگم. ما مردم کشورمون خیلی نجیبن. کشوری که پس باید اول بریم اون موضوع رو درستش بکنیم. خب بحث حالا یا موضوعی من اینجا دارم میگم، مشکل تحریم با رفع تحریم حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه، صرفا راه حلش این نیست، راه حلای دیگه ای داره که اونو من اگه یه جلسه باشه میتونم براتون
بگم،
ولی صرفا این بس نیست. آقا ما با این تحریم وجود داره، من میخوام رفع تحریم بکنم. نه اصلا این نیست، با مذاکره میخوام. هیچ وقت آمریکا تحریما رو رفع نخواهد کرد، همچنان که برای کشور دیگه رفعش نکرد. این یک بس، این یک ایده که این موضوعی که گفتم بس اعتبار خرد در کشور ما.
بله.
ابزاری به نام ریال داریم که میتونیم روش برنامه سازی بکنیم، میتونیم روش برنامه توسعه داشته باشیم. ایجاد زنجیره های ارزش و زنجیره های تولیدی و زنجیره های تقاضا.
بله.
به طوری که بخش های خصوصی و حتی بخش دولتی بتونن در دل یک برنامه توسعه با همدیگه رقابت کنن، چیزی که آقا گفت برای همون صنعت شیرینی و شکلات.
بله. بعدی. بله.
کشور. بعد راه حل بعدیش هم که حالا من خیلی حالا به صورت چیز بهتون بگم،
آره موردیشون وقت رو
خصوصی سازی که قبلا وجود داشته باید کنار گذاشته بشه. ببینید من این مثال رو دارم براتون،
شیوه قبلی که وجود داشت،
مثلا فرض کنید یک شرکتی، مثال حالا نمیتونم الان مثال بزنم اسم بگم، مثلا شما فرض کنین که فولاد مبارکه اصفهان،
اون یکی نهید بفروشه به 60 تا 60 تا بفروشه به 70 تا.
نه بحث من این نیست، بحث من این نیست. مثلا شما فرض کنین فولاد مبارکه اصفهان رو ما میخوایم خصوصی سازی بکنیم، خب میدیمش به یه نفر خصوصی سازی شده. این کارو هیچ وقت نمیکنیم ما، سمت فولاد مثال دارم میزنم که بدونیم، اسمم دارم میبرم واسه اینکه بدونیم. اون فردی که میاد اون کارخونه رو تحویل میگیره، اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه بیام من این کارخونه رو بتراشم. میاد کارخونه رو میتراشه، هر چی که داخلش هست رو برمی‌داره سعی میکنه بره بفروشه. این خصوصی‌سازی که کشور ما انجام شد به این شکل بودا. من نمیتونم اسم اون شرکت ها رو ببرم، اجازه ندارم.
بلد.
خب بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا من اینجاش استفاده کنم، فولاد مبارکه است، دست چکش رو میگیرم، اعتبار داره، ازش استفاده میکنم، یا علمه کارمند و کارگرم داره، برمیدارم چک میکشم، باهاش میرم تسهیلات میگیرم، تسهیلاتی که گرفتم میرم باهاش سری کارهای دیگه میکنم، بعد که برشکست شد میگم ای دولت تو باید بیای نجاتش بدی، 2000 تا کارگر داره، 2000 تا کارمند داره، تو باید بیای نجاتش بدی. این جریان خصوصی سازی باید تو کشور ما متوقف بشه. همین امروز هم باید جلوش گرفت. من البته راه حل این نمیدونم، راه حل اول کشور رو بهبود شرایط تراز پرداختای کشور میدونم، که ما از این حالت مدیریت بقایا بر بیایم و یک ارز تکنرخی تو کشورمون حاکم حکم فرما بشه که بتونه بخش خصوصی فعالیتشو.
آقای مناقی اگر نکته‌ای دارین بفرمایید و جمع‌بندی کنید.
بخش خصوصی رو که قرار باشد که مدیر دولتی روش بذارن، حالا اسمش هر چی می‌خوایم بذارین دیگه، تموم شد. تهش اینه میگیم آقا بخش خصوصیش که بله دادین، خب دادین به کی دادین؟ فردا می‌بینه آقا دکتر فلان، این آقا کی بوده؟ این آقا قبلا معاون وزیر بوده. خب این همون شده، همون قبلی دیگه،
همون خصولتی.
خصولتی نه، بدتر از اون دیگه شده. می‌خوام بعدم ما می‌خوایم به بخش تولید کمک کنیم، بازار بورسمون رو نگاه کنیم چه بلایی سر مردم باهاش آوردیم. کفایت می‌کنه نمی‌کنه؟ یعنی اینا رو نمیبینیمش؟ آره خب خیلی همون قرار چشامون رو ببندیم و فقط یک شعارهایی رو بدیم و با شعار مملکت رو اداره کنیم. قطعا با شعار مملکت اداره نمیشه، نیاز به واقعیت ها داره و دیدن واقعیت ها. دیدن واقعیت ها هم چیزی نیست تا زمانی که دست بعضی ها تو جیب مردمه. باید اون دسته رو در بیاریم و مردم رو به حال خودشون بذاریم. اگر مردم رو به حال خودشون گذاشتین، قطعا مردم میتوانند کنار هم با هم با تم
بحث مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد رو، کاهش تصدیگری دولت و واگذار کردن اقتصاد به خود اقتصاد.
قطع دست، نه کاهش. کاهش مثل آدم هست که میگن آقا میخواد سیگارمو ترک کنم، میگه حالا امروز یه آدمی که میخواد سیگارشو ترک کنه، صبح باید همون لحظه که میگه باید اون پاکت سیگار یا سیگاری که تو دستشه با آتیش رو فشار بده بندازتش دور.
بله.
کاهش نداریم. دولت تصدیگری نباید بکند.
بله.
دولت باید نظم ده باشد.
بله.
کار باید به دست آحاد مردم و این شعار دور از
دست و خود تنظیمی بازار. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی بودید. و ما امروز در این برنامه بررسی کردیم راه‌های مردمی سازی اقتصاد رو با توجه به شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که از سوی مقام معظم رهبری در روزهای ابتدایی سال مطرح شد. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. تا گفتاورد اقتصادی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپارم. خدا نگهدار.
های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانی www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096 06 ارسال نمایید. همراه
احراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20